بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث داریم بود که در برابر دیدگاه کسانی که معتقدند که هیچ قلمروی وجود ندارد که شارع در اون قلمرو تکلیف معین نکرده باشه، لذا یک اصلی رو در کلمات فقها مشاهده میکنیم که میگن ما من واقعت الا و له حکم. هیچ موضوعی و واقعی نیست جز این که خدای متعال حکمش مشخص کرده. بنابراین اصلا موضوعی و قلمرویی برای قانونگذاری باقی نمیمانه تا ما بحث کنیم که آیا خدای متعال برای ائمه علیهم السلام بعد از رحلت پیغمبر یا در عصر غیبت برای فقها یا زمانداران صالح حق تشریع قائل شده یا نه، ما میتونیم حق تشریع برای اونها قائل بشیم یا نه. در برابر این دیدگاه گروهی از فقها هستند که معتقدند که حق تشریع وجود داره، به خاطر اینکه ما قلمرویی داریم که این قلمرو خالی از حکم. حالا با ادبیات گوناگون و بیان متفاوتی در کلمات فقها آمده. در کلمات بعضی از فقها گفته شده که قلمرو مالانستفی، این قلمرویی که ما میتونیم درش قانون وضع کنیم، غیر منصوصاتی وجود دارد که ما میتونیم اونجا قانون رو عرض بکنیم. قلمرو منصوصات هست که ما حق تشریع و قانون گذاری نداریم و الا در دایره غیر منصوصات یا مالانستفی. چرا؟ یا در کلمات برخی از فقها تعبیر به منطقه الفراغ شده، منطقه ای که ما فارغ هستیم از حکم شرعی، شارع اونجا حکمی رو جعل نکرده. یا گاهی گفته می شود که در دایره مباهات، حالا مباهات شرعی یا به تعبیر برخی مباهات عقلی، چون بالاخره اباحه شرعی هم حکم است. اونجایی که شارع حکم دارد ما نمی توانیم قانون وضع کنیم، فقط در اونجایی که حکم وجود ندارد، مثل اونجایی که انجام یک فعلی یا ترک فعلی اصلا اقتضا ندارد، در قلمرو امور لا اقتضایی. اصلا با تعبیرات مختلفی در کلمات من به نظرم رسید که بررسی بکنیم ببینیم آیا این بحث نوعی در کلمات فقهای عصر اخیر این مسئله مطرح شده یا یک بحث کهنی و در کلمات فقهای پیشین هم این مسئله مطرح بوده، ولو نه با این ادبیات و با این لسان. آیا امام علیه السلام بعد از پیغمبر اسلام حق تشریع دارد یا ندارد؟ آیا حق قانونگذاری ثابت هست یا نه؟ سلام علیکم. ولو با این ادبیات نبوده باشد. دیدم که در کتاب القضا یک بحثی وجود داره و اون این که آیا در جایی که افراد مختلف واجد شرایطی هستند که می توانند عهده‌دار منصب قضا باشند، قضاوت رو آیون فرمودن که واجب کفایی، آیا ما یک بحث رو جا مطرح کردن، آیا ممکنه که این واجب کفایی برای قضاوت در مواردی بشه واجب علمی؟ گفتن بله، مثلا در اون جایی که مثلا در شهری که قضاوت متعین در این فرض است، مثلا این قاضی، سه تا قاضی، این شهر سه تا قاضی لازم داره و فقط این سه نفر هستن که واجد شرایط قضا هستن، بنابراین بر این سه نفر قضاوت واجب عینی هست. درست مثل بقیه مشاغل و بقیه تکالیف، مثلا یه شهری یک پزشک متخصص لازم داره، یه روستایی یک شهری، و تنها این آدم در این رشته تخصص داره، خب اینجا طبابت مردم برای این شخص میشه واجب عینی. خب این روشن، این یکی از اون مواردی که قضاوت با این که واجب شفایی در حق این سه نفر که منحصراً واجب شرایط هستن تو این شهر، و این شهر هم سه تا قاضی لازم داره، هر منطقه یه قاضی، این قضاوت در مورد اینها میشه واجب عینی. یا نسبت به همه واجبات کفایه گفتن تا وقتی که من به کفایه قیام نکردم و انجام این تکلیف، بر همگان واجب عینی. من به کفایه که قیام کردن از عهده بقیه ثابته. این هم یکی از مواردی که قضاوت به عنوان واجب کفایی میتونه واجب عینی باشه. یک فرض دیگری رو مطرح کردن که این فرض محل اختلاف شده، و اون این است که امام علیه السلام الزام کند بر یک نفر تو باید بر مسند قضاوت بنشینی. اگر امام علیه السلام منصب قضاوت رو بر یکی از یک فرض واجب شرایطی الزامی بکنه، میشه بر او واجب عینی، در حالی که قضاوت واجب شفاییه. افراد متعددی هستند واجب شرایط هستند، میتونن عهده‌دار امر قضا بشن، اما اگر امام مثلا به زرار فرمود تو بنشین بر مسند قضاوت و قضاوت کن، این واجبی که لو کلیه و طبعه واجب کفایی بوده، در حق این شخص میشود واجب عینی. خب آیا این هم از اون مواردی که واجب شفایی میشه واجب عینی؟ در باب جهاد هم گفتن، در باب جهاد گفتن که جهاد ابتدایی واجب شفایی، تا وقتی من به کفایه قیام نکردن خب بر همگان واجبه. میگن این واجبی که این تکلیفی که واجب شفایی هست، اگر امام بر یک نفر واجب کنه که تو باید بری جبه، این میشه واجب عینی. یعنی در سایر واجبات کفایی هم رو گفتن، اما اینجا برخی از فقها مناقشه کردن، گفتن که آیا امام علیه السلام میتواند تکلیفی را که از جانب خدای متعال جنبه الزامی ندارد یا بر مکلفی واجب عینی نیست، او را واجب عینی کنند؟ این سوال رو بعضی ها مطرح کردن. خب این در حقیقت اگر دقت کنیم در اصل به همین بحث ما ارتباط پیدا میکنه. اگر شما گفتید امام علیه السلام میتواند تکلیفی را که بر کسی در یه شرایطی الزامی نیست الزامی کنه، این یعنی امام داره قانون برد میکنه، تکلیفی را که شارع مباح اعلام کرده یا مستحب اعلام کرده، قضاوت رو گفتن مستحب به وضعیه، وقتی امام میاد یک فعلی را که ذاتاً مستحب است الزامی میکنه، و این معنیش این است که امام حق قانونگذاری داره، ولو بفرمایید قانونگذاری در سطح گسترده نه، در حق یک نفر، در حق ده نفر، به این ده نفر رو احضار میکنه، میگه شما باید برید بر مسند قضا در شهرهای مختلف بنشینید، این بر اونها میشه واجب عینی. این معنیش این است که امام علیه السلام میتواند تکلیفی را که الزامی نیست بر برخی از مکلفین الزامی کند، و حکومت هم همین کار رو میکنه دیگه. حکومت هم با قانونگذاری، در واقع وقتی ما میگیم آیا حق تشریع بعد از پیغمبر اکرم ثابته، همه رو داریم بحث میکنیم، میگیم آیا امام میتواند چیزی را که بر مردم الزامی نیست، اصلا تکلیفی در اونجا نیست، یا تکلیفی هست اما تکلیف الزامی نیست، امام میتواند انجامش را یا ترکش را الزامی کند؟ اگر شما پاسخ مثبت دادید یعنی حتی تشریع قائلی برای امام. برخی اینجا مناقشه کردن گفتن نه امام نمیتونه تکلیفی را که جنبه الزامی ندارد از جانب خدای متعال الزامی کند. امام یه سری حقی نداره. خب این در واقع همون دیدگاه اول کسانی که این حرف رو میزنن برمیگرده به اون حرفی که اون دیدگاه اولی که گفتیم حق تشریع رو بعد از پیغمبر اکرم میگن بابش بسته شده. میگن واقعی نیست که خدای متعال تقدیرش مشخص نکرده باشه. خب اینجا شارع گفته هر کسی که واجد شرایط قضاوت هست، قضاوت برایش واجبه ولی واجب کفاییه. امام نمیتواند چیزی را که واجب کفایی واجب عینی کند یا فعلی را که مستحب است الزامی کند. پس نشون میده که این مسئله قابل داره. البته این بحث رو در کتاب الجهاد آقایون مطرح نکردن، یعنی در کتاب الجهاد هم که همین فرق مطرح شده که آیا امام میتواند جهادی را که وجوب کفایی دارد بر افرادی الزامی بکند مشخصا به خاطر مصلحتی که تشخیص میده. گفتن که این برش میشه واجب عینی. کسی اینجا مناقشه نکرده که نه امام نمیتواند فعلی را که جنبه الزامی ندارد الزامی کند، ولی در کتاب القضا گفتن. حالا باید دید آیا در کتاب القضای خصوصیتی بوده این رو گفتن و اونجا بحث در گرفته که آیا امام میتواند چنین الزامی بکنه یا نه. بعضی ها موافقت کردن، بعضی ها مخالفت کردن، ولی در کتاب الجهاد و سایر واجبات کفاییه حداقل کتاب الجهاد که من فرصت شد مراجعه کردم ندیدم کسی مناقشه ای در این مطلب بکنه. حالا اجازه بدید من یه مقداری بخوام عبارت بخونم امروز، عبارت فقهایی رو که در گذشته این بحث رو مطرح کردن. مثلا از شیخ طوسی نقل شده که ایشون در کتاب خلاف میگه امام حق الزام داره و واجب کفایی با تعیین او میشود واجب عینی. یعنی که این حقی رو شیخ طوسی برای امام قائله. این معنیش این است که امام حق تشریع داره. امام میتونه تکلیفی را که خدای متعال مباح کرده، مستحب کرده، واجب کفایی کرده، امام تغییرش بده. لمصلحتن امام بگه این تکلیف بر تو واجب عینی هست، بگه الا ولابد خودت باید بر مسند قضاوت بنشینی. در مقابل محقق علی در شرایع گفته نه، امام نمیتونه فعلی را که غیر الزامی بر کسی الزامی کنه. حالا چرا؟ این همون دلیلی که در جلسات گذشته برای دیدگاه اول مطرح کردیم. گفتن شأن امام اجرای احکام شریعت هست و بس، شأن حکومت فقط اجرای احکام الهی، شأن دیگری نداره. خب این دیدگاه رو در زمان غیبت بحث از فقهای معاصرم الان قائلن و با صراحت میگن که حکومت تنها وظیفه اجرای احکام الهی، اگر تصمیمی هم میگیرد در راستای اجرای هر چه بهتر احکام الهی، نه اینکه خودش بتونه قانون وضع بکنه، خودش حق تشریع داشته باشه. خب اجازه بدید من عبارت رو از کتاب جواهر بخونم که اینجا ایشون به دیدگاه‌های مختلف هم اشاره کرده. خود صاحب جواهر مثل شیخ طوسی قائله که امام چنین حقی دارد. محقق قائل شده که امام چنین حقی ندارد. صاحب جواهر اشکال کرده گفته نه، امام چنین حقی دارد. امام میتواند فعلی که خدای متعال اون فعل را مثلا مستحب کرده به خاطر یک مصلحت ملزمه ای امام الزامی بکنه. بعد یک عبارتی رو هم از فرصت شد مثال کرامه نقل میکنم. ایشون شمرده اصلا چیا این حق رو برای امام قائلن چیا قائل نیستن. نشون میده که مسئله مورد اختلاف بوده. از این بیان معلوم میشه که این مسئله کهنی که آیا بعد از پیغمبر اکرم امام علیه السلام میتواند دخل و تصرفی در احکام الهی بکند در مورد بعضی از افراد در یک قلمرو خاصی لمصلحت ملزمه، میتواند فعل مباحی را الزامی بکند، فعل مستحبی را بر افرادی الزامی بکنه، همونجور که خود مکلف با نظر میتونه یک فعل مستحبی را بر خودش الزامی بکنه، فعل مباحی را بر خودش الزامی بکنه، انجامش رو یا ترکش رو. این حق در قلمرو عمومی حوزه عمومی بر عهده امام، این حق به امام واگذار شده که امام بتواند به خاطر مصلحتی که تشخیص میدهد یک چنین قانونی رو وضع بکنه. اما عبارت مرحوم محقق در کتاب القضایی میگه و اذا علم الامام علیه السلام ان بلدن خال من خاده مع الحاجت الی لزمه نصب و قاضن فیه، اگر امام بداند در یه شهری قاضی نیست در حالی که این شهر نیاز به قاضی هست، بر امام لازم است، لازمه نصب و قاضن فیه، لازم امام یه قاضی نصب کنه. چجوری نصب کنه؟ به ان یبعث له، یه کسی رو بفرسته عنوان قاضی اون شهر، مثلا امیرالمومنین یه قاضی رو بفرسته برای بصره، یه قاضی رو بفرسته برای شهرهای دیگر بلاد اسلامی. او یأمر احدا قابلا له من اهله به، یا یه کسی رو امر کنه، یه کسی که قابلیت این معنا رو داره بهش بگه که برو برای قضاوت در فلان شهر. لانه من السیاست لازمت له، چون این جزه اگر ما گفتیم امام ریاض امامت رو اینجوری که سیاست رو اینجوری معنی کردیم، گفتیم که ریاض هستون عامتون بر دین و دنیا که متکلمین تفسیر کردن، اگر ما یه چنین شأنی برای امام قائل میگیم امام تدبیر امور جامعه برای جه امام، خب اینجا یکی از تدابیر ایست که امام باید بیاندیشه که لفر این شهر احتیاج قاضی داره، امام باید این چیزی رو بسید. و یعصم اهل البلد بالاتفاق علا من اهی، اگر اهل بلد این قاضی رو که امام فرستاده رو نپذیرن برش گردونن بگن ما احتیاج به قاضی نداریم، همه تون گنهکار هست، لما فیه من مخالفت الامام، چون با امام علیه السلام مخالفت کردن، و منع قیام کلمت الحق و اختلال نظام، به خاطر اینکه با قیام کلمه حق مخالفت کردن، چون امام با الزام قاضی میخواد حق به حق دار برسه، میخواد حقی از کسی تضییع نشه، برای این است که اختلال نظام اجتماعی اتفاق نیفته. اینا با این واجبات دارن مخالفت میکنن، با این کارشون باعث میشن اختلال نظام پیش بیاد وقتی قاضی رو نمیپذیرن. بل یحل و قتالهم طلبا للاجابه، بعد مرحوم محقق میگه حتی قتال با این مردم حلاله برای اینکه این وادار بشن و این قاضی رو بپذیرن، باید تن بدن به اینکه امام قاضی رو اعزام کرده، مثل اینکه مثلا امام مالک اکثر رو فرستاده برای استانداری مصر، مردم مصر نخوان زیر بال برن، میشه وادارشون کرد به اینکه بپذیرن. کما فی کل مخالف للامام علیه السلام فی سیاست رعیت، چنانچه در همه اون اموری که شما برای امام میگذارید در راستای سیاست جامعه و تدبیر جامعه، هر کسی بخواد با امام مخالفت کنه میشه با او مقابله کرد. خب ایناش مورد بحث ما نیست تا اینکه به اینجا میرسه. بعد محقق میگه ولو وجد من هو به شرایط، اگر یه کسی پیدا بشه واجد شرایط همتن عن قبول القضا، واجد شرایط امام باید بفرستدش برای قضاوت، زیر بار نمیره، میگه من نمیخوام برم. لم یجبر مع وجود مثلهی، ایشون میگه که اگر نپذیرفت اجبارش نمیکنه، چنانچه افراد دیگری هستن، حالا یه قدری داره نمیخواد بره، خانواده از هم مثلا میپاشه اگه بخواد را بیفته داره در فلان شهر به امر قضاوت، یا فرض دارنه که در خودت این توانایی رو نمیدینه که بتونه دووم بیاره، میترسه که پاش دل عرضه رشوه بگیره، نمیدونم دنیا و آخرتت به باد بره. اگر افراد واجد شرایط بیرم هستن اجبار نمیکنن این آدم رو الا ولابد باید بپذیری. لعدم توقف سیاست هینزن علیه، چون افراد دیگه هم هستن منصب قضا معطل این آدم نمیمونه، چه کسی دیگه رو فرستاد. بعد میفرمایند که مثلا جواب میگه ولن تنعو اجمع، اگه همه افراد واجد شرایط قضاوت امتناع کنن و نپذیرن فسقو، همشون با این مخالفت و تمرد فاسق میشن، چون با دستور امام مخالفت کردن. و خرجو عن قابلیت منصب القضا، دیگه شایسته مقام قضاوت نیستن چون قاضی باید عادل باشه. و امکان لا یسقط الوجوب عنهم بذلک، گرچه وجوب قضا همچنان بالا سر اینها هست، این تکلیف بر عهدهشون هست، ولی اینکه شرایط رو از دست دادن، باید برن شرایط رو کسب کنن. للقدرت علی التوبه، میتونن با توبه کردن دوباره اون عدالت رو به دست بیارن. خب باز تا اینجا مورد بحث ما نیست، این فرقی که دارم میکنم مورد بحث ما هست. ولو الزم الامام علیه السلام احد هم، اگر امام یکی از اینا رو الزام کنه به اینکه تو الا ولا بود باید بری قضاوت در این شهر رو عهده‌دار بشی، قال فی الخلاف، اینا عبارت محقق ها، قال فی الخلاف، یعنی شیخ صوفی در کتاب خلاف گفته لم یکن له الامتناع، حق نداره امتناع کنه و زیر بار دستور امام نره. چرا؟ لأن ما یلزم به الامام واجب، چون اون چرا که امام برای الزام بکنه این واجبه، وقتی امام میگه تو این کار رو بکن، ولو اینکه این کار ذاتاً مباح باشه، یک کار مباحی باشه، حالا اینجا که قضاوت یا مستحبه یا واجب کفاییه، واجب کفاییه، میتونه نپذیره، یه خب افراد دیگری هستن، افراد دیگری آمادگی هم دارن، حاضرن برن، اصلا دیگه اونا برن نیازی نیست من برم. شیخ طوسی، ببینید وقتی این فتوا رو شیخ میده میگه لأنما یلزم به الامام واجبون، یه نقطه توش هست، یعنی امام میتواند الزام کند، اگر ما قائل باشیم که امام نمیتواند یعنی الزام فعل مباحی را الزام کند، دیگه معنی نداره به اون طرف بگیم واجب رو تذیره، یعنی مفروض این فتوا این است که چنین حقی رو شیخ برای امام قائله، امام حق الزام دارد، اگه امام حق الزام نداشته باشه اصلا موضوع منتظیه که آیا بر این آدم اطاعت واجب یا واجب نیست. بعد صاد جواهر میگه و رد ده المصنف، ولی محقق این حرف شیخ طوسی رو رد کرده، به چه استدلالی؟ به انا گفته این عبارت، این تیکت عبارت خود صاحب شرایط، گفته به انا نحن نمنع الالزام، ما اصلا قبول نداریم که امام حتی تبین الزامی داشته باشه، نحن نمنع الالزام، حالا صاحب جواهر یک دوست کلمه اضافه کرده، شرح مرضیه دیگه، دوست جمله یک کلمه اضافه کرده که روشن بشه، به انا نمنع نحنو نمنع الالزام بهی، مع عدم تعلیمه. صاحب جواهر میگه که وقتی قضاوت در حق این شخص تعین پیدا نکرده، امام نمیتواند بر او متعین کنه، بر او واجب عینی کنه، چون واجب کفاییه. امام میگه تو برو، یعنی چه؟ واجب عینی. آیا امام چه حقی داره که واجب کفایی رو واجب عینی کنه؟ محقق صاحب شرایع در واقع شرایع رو باید تعبیر بکنن به قانون الفقه، که این همه بعدها فقها آمدن، یعنی دیدگاه مشهور رو هم نوعنشون ذکر میکنه. یعنی کعنه مشهور میگه که امام چه حقی نداره. به انا نمنع الالزام بهی مع عدم تعیینه. چرا شما میگید ممنوع است که امام تکلیفی را که تعیینی نیست و تخییری است، یا به فرمان کفایی است، امام عینیش بکنه، یا واجب تخییری رو بخواد تعیینی بکنه؟ مثلا من مخیرم برای کفاره روزم، یا شب روزه بگیرم، یا 60 تا مسکین رو اطعام کنم، یا یه عبدالزاد کنم. امام به من بگید که لمصلحته، امام بگه بر تو واجبه که 60 روز روزه بگیری. امام میدونه این آدم متمدلیه، پول برات مثل علف خرسه، هی روزه ها میخوره و کفاره رو میدیم. امام باید این رو تعددش کنه، میگه تو باید 60 روز روزه بگیری. خاطر مصلحتی که امام در مورد این آدم تشخیص میده. خب امام آیا چه نحقی داره؟ چنه واجب تخییری رو تعیینی بکنه؟ صاحب شرایع میگه نه، نحن نمنع الالزام بهی مع عدم تعیینه. در حالی که تکلیف قضا در حق این شخص تعیین ندارد، امام نمیتونه او رو الزام کنه. چه دلیل؟ دلیلشون چیه؟ اذل امام علیه السلام لا یلزم بما لیس لازمن. چون امام فعلی را که لازم نیست الزام نمی کنه. حالا این به صورت جمله خبریه گفته، ولی میخواد بگه امام چنین حقی نداره. امام هیچ وقت نمیاد کاری را که الزامی نیست الزامی کنه. امام مجاز نیست، خدا گفته الزامی نیست. آیا امام میتونه حکم خدا را تغییر بده؟ آیا امام حق تشریع داره؟ فعل مباحی را الزامی کنه، فعل مستحبی رو الزامی کنه، فعلی که واجبه؟ حالا اینجا که الزامی هم هست، تازه این از مواردی است که فعل الزامیه، مثلا لزومش کفاییست، وجوبش کفاییست، وجوب کفایی رو امام عینی بکنه. خب این استدلال صاحب شرایع اینجا ذکر کرده اختصاص به مورد نداره که امام بخواد واجب کفایی رو عینی بکنه، ما بگیم امام حق دخل تصرف در احکام الهی رو نداره. ایشون یه استدلالی میکنه که نشون بده که مبناً معتقده که امام نمیتونه حکم الهی رو تغییر بده. اگر حکم الهی اباحه هست، امام نمیتونه انجامش رو یا ترکش رو الزامی بکنه. این هم نفی قانونگذاریه دیگه، یعنی امام نمیتونه قانون وضع کنه. حالا این وضع قانون گاهی فعل مباحی رو الزامی کردنه، گاهی فعل مستحبی رو الزامی کردنه، گاهی واجب کفایی رو عینی کردنه، گاهی واجب تخییری رو تعیینی کردنه، همه اینها هم. خب البته این تفصیل در کلام مرحوم محقق یا آقای فقهانی که آیا این در فرض بسته ید امامه یا در اون فرضی که امام بسته ید ندارد. اگر شما ولایت برای امام قائل شدی که امام مثل امیرالمومنین، آیا امیرالمومنین که شما حق ولایت برش قائلی نمیتونه یه نفر رو به سسته نقص کنه به عنوان قضاوت، ولی اینکه خود طرف رضایت نداره، واجب کفاییست برش، تمایلی نداره امام بر او یا حالا تمایل هم داشته باشه فرض کنید، ولی واجب کفاییه. میخواید بگید با گفتن امام، با حکم امام میشه واجب عینی؟ اگه شما حسین حقی رو برای زمان داغایی نباشید، آیا این اصلا حکومت چه معنایی پیدا میکنه؟ حاکم میگه نتونه قاضی نقض کنه، نتونه احتسی به الزام کنه برای که بعد منصد قضا بنشین، این چه حکومتیست؟ این چه ولایتیست؟ اگر کلام ایشون ناظر به این فرضم هست، یعنی در فرض بقیت هم ممکنین اختیاری ندارد، خب این محضوراتی که عرض کردیم برش مترتب میشه. مگر این که حالا به قول بعضی از گویا صاحب مثال سلامه میده، میگه گویا نزاع لفظیه، حالا بعد عبارت ایشون هم میخونم، گویا ایشون هم همچین استشما میکرده که اونایی که میگن امام چنین حقی دارد ناظر به شرایطی، اونایی که میگن حقی ندارد ناظر به شرایط دیگری، نافی یک دیگر نیستن، نزاع نزاع لفظیه. حالا فعلا حداقل این مقداره. آیا اون زمانی هم که امام حکومت نداره ما برای امام که نحقی قائل نیستیم که یک فعل مباهی را بر یک شیعهی بگه بر تو واجبه به مصلحته؟ حتی اگر بگیم منظور ما حق زمان بسید امام نیست، بازم این بالاخره یه حرفی که ایشون معتقده که امام حق تشریع نداره، امام حق نداره به فعلی را که ذاتاً مباح الزام بکنه، چون استدلال ایشون یه استدلال عامیه. میگه اذل امام علیه السلام لا یلزم به ما لیس لازمه، چیزی که شرعاً لازم نیست امام این رو الزامی نمی کنه، یعنی حق الزام یه چنین چیزی رو نداره. خب بعد ساز جواهر البته اشکال بکنه، میگه وقیره کما فی المسالک و غیرها انهو قد یلزم بلیل مصلحت من المساله، همونطور که شهید در مساله و در غیر مساله گفته شده، امام گاهی مصلحت من المساله الزام میکنه، یعنی امام که نحقی داره گاهی امام مصلحت داشتیش میده به خاطر اون مصلحت فعلی را که لازم نیست الزامی میکنه. و یاد فعوده این به نهتار الامر فیه این ازن معدم حصول ها فی غیره. و البته بعد در دنباله همین استدلال از مسالک نقل میکنه که گاهی یعنی مصلحت اقتضا میکنه که امام منحصراً یه چنین دستوری بده، شما نمیتونید یه چنین حقی رو از امام سلب، امام به مصلحت این یه چنین حقی دارد. پس ملاحظه میکنید اصلا این مسئله مورد اختلاف در کلمات فقها در گذشته که آیا امام علیه السلام حق الزام فعلی را که لازم نیست را دارد یا ندارد. حالا من با ادبیات امروز اگه بخوام بگم، چون این هم حوزه خصوصی رو میگیره هم حوزه عمومی رو، حالا ما بحثمون در حوزه عمومیه، ما میگیم آیا امام حق قانونگذاری دارد یا ندارد. امام حق دارد فعل مباهی را در قالب قانون الزامی کنه بر همگان یا چنین حقی ندارد؟ همونطور که ملاحظه میکنید برخی میگن امام چنین حقی دارد، برخی میگن امام چنین حقی ندارد. بعد صاحب جواهر یک اللهم الا ان یقال را اینجا آورده، گفته که اللهم الا ان یقال انها تکفی فی امر الامام علیه السلام به خصوصه له لا من حیث اقتضائها الوجوب علی، مگر چیزی به این که کفایت میکند در امر امام، یعنی ما بگیم امام میتونه امر کنه، کافی که بگیم در خصوص این آدم داره اینو میگه، یعنی این خصوصیتی که این آدم بوده که یا خصوصیت در این فعل بوده که امام داره اینو الزام میکنه، نه از حیث این که قضاوت اقتضای وجوب را دارد در این آدم، این رو نمیگه، یعنی خصوصیت اینجا بوده خلاصه. بل لهو الزامه بهی اقتراعن، بلکه امام میتواند الزام بکنه این رو برای این شخص بناءً على ما عرفت من ان القضاء لا کتاب بهی لأحد غیر الامام علیه السلام. شون میگه اصلا بنا در باب قضاوت این است که قضاوت یکی از شؤون امامه. وقتی قضاوت از شؤون امامه، خب امام میتونه هر کسی رو بخواد برای قضاوت نصب کنه. اصلا از شؤون امامه قضاوت، یکی از شؤون مثلا سگانی امام علیه السلام است. امام شؤون مختلفی داره، یکی هم قضاوته. خب در همه قضاوت ها که امام خودش نمیتونه، امام در امیرالمومنین تو کوفه قضاوت میکنه، شهرهای دیگه چی؟ بصره چی؟ توی حجاز چی؟ توی مصر چی؟ اونجا های قاضی نمیخواد. این که امیرالمومنین خودش نمیتونه بزنون باشه و قضاوت کنه، پس باید قاضی نشت کنه. این اصلا لازمه این است که شما اگر شأن قضاوت رو مال امام میدانید، این لازمش این است که امامش نقدی داشته باشه. و ان وجوبه على غيره انما هو من جهت امره الذي قد يكون تعيينا وقد يكون شفاهيا. میگه اصلا قضاوت وقتی شأن امام هست، این که بر دیگران قضاوت واجب شفاهی یا غیر شفاهی اصلا مطرح نیست. قضاوت اولا بر امام واجبه. حالا اگر امام دیگران رو بگذارید قضاوت کنید، دست امامه واجب عینی بکنه، واجب کفایی بکنه. امام به این که تو رو قضاوت کن، یا بگه هر کسی واجب این شرایط هست بره قضاوت کنه. کفایی یا عینی بودنه این دیگه در اختیار امام اصلا. قضاوت شأن امام علیه السلام، امام هست که قضاوت را بر دیگران واگذار به دیگران میکنه. این که چگونه واگذار کنه این در اختیار امامه، به صورت کفایی واگذار کنه، عینی واگذار کنه. این یعنی دیگران اصلا مخاطب امر به قضا نیستن. تا شما بگید که وجودش کفاییه، آیا امام میتونه این تغییر بده عینیش بکنه؟ اصلا امر به قضا مخاطبش غیر امام نیست. تا شما بگید کفایی بوده، حالا امام میتونه عینیش کنه یا نمیتونه عینیش کنه؟ یعنی این سوال از اساس منتفی میشه اگر شما این مبنا رو پذیرفتید. و ان وجوبه على غیره انما هو من جهت امره الذي قد يكون تعيينا و قد يكون شفاهيا نحو امر السادت للعبید، مثل مولایی که به عبدش دستور میده. بعد ان کان امر السیاست دینی یتعلن و الهم بطاعته. اگه شما تدبیر امور جامعه رو شأن امام دانستید، قضاوت هم اینکه از شؤونشه. اگه اما اگر شما این مبنا رو قبول نکردید، اون وقت اون یه نتیجه میدید یعنی داره وقت بودسته ادامهش انشاءالله. Allah 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 Allah